بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از زوال بود که آیا این رؤیت هلال قبل از زوال نشون میدهد که این روز جزء ماه قبل است یا نشون میدهد که طلیعه ماه بعد؟ مسئله را طرزی بزرگان ارائه کردن و طرح کردن که خیلی روشن نیست. لذا میبینید بعضی از محققین که در بعضی از کتابهاشون فتوای صاف و روشنی میدهند، در کتاب دیگر برمیگردن مردد میشوند. بین معتبر و مختصر نافع محقق از یک سو و بین شرایعش از سوی دیگر کاملا تفاوت است. شما میبینید در شرایع محقق به صورت روشن میفهمد به اینکه اعتباری به دیدن ماه قبل از زوال نیست. یعنی اگر در روز سیوم ماه قبل از زوال شمس دیده شد، دلیل نیست به اینکه این روز اول ماه جدید است و این ماه نشون میدهد که شب قبل مثلا اول ماه بود. اعتبار به این نیست. همین محقق که در شرایع به ضرس قاطع فرمود اعتبار به این نیست، در المختصر و نافع، در المعتبر فرمود فیه تردد. بعد از مرحوم محقق نوبت به علامه که میرسد، علامه در تذکره و امثال تذکره به عنوان قول رائج به امامیه اسناد میدهد که فتوای امامیه بر این است که رؤیت هلال قبل زوال نشانه اون نیست که اون روز اول ماه جدید است. همین علامه در مختلف تفصیل قائل است بین صوم و افطار که اگر قبل زوال شمس دیده شد در آخر ماه شعبان بود، یوم شک بود، باید روزه بگیرد و جزء ماه بعد محسوب می شود. ولی اگر چنون که در پایان ماه مارک رمضان بود، فتوا ندادن به این که امروز روز عید فطر است. بین صوم و افطار تفکیک قائل شده. بعضی هم که مثل مرحوم صاحب مدارک فرمود مسئله صوم محل و اشکال و مانند. سر پیچیدگی مسئله هم در این است که در بین خود قدما اونهایی هم که فتوا به کفایت رؤیت هلال دادن، خود قدما برگشتن. مطلب دیگران است که این که خود قدما برگشتن رو، این رو به جواهر ملازم فرمی برام صاحب جواهر دارد که سید مرتضی که پیش کسوت این قول است و متأخرین به او اقتدا کردن، این در ناصریه فتوا داده است که رؤیت هلال قبل زوال شمس نشانه آن است که اون روز اول ماه بعد است. همین سید مرتضی از فتوا خود در کتاب‌های دیگه یا رساله دیگه عدول کرده. و اگر به مرحوم کلینی رضوان الله علیه اسناد داده می‌شود برای اینکه این روایت نقل کرده، تتبع نشون می‌دهد که خیلی از چیزهاست که مرحوم کلینی در کافی نقل می‌کند برای او قائل نیست. و همه این در جریان تحریف نقش دارد. این رو به جواهر مراجعه فرمایید. صاحب جواهر دارد که اون چرا که شما به کلینی اثبات دادید و منشأ اسنادتون هم این است که کلینی نقل کرده است، تتبع در آرا و اقوال کلینی رضوان الله نشون میدهد که این چنین است که ایشون هر چی در کافی نقل کرده باشد به او عمل هم کرده باشد، به او معتقد باشد. نظیر اون چیزی که مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار نقل فرمودن، خودشون فرمودن من نقل میکنم، صحت و صغمش به عهده یک محقق است. برخی هم خواستن بگویند که مرحوم کلینی رضوان الله قائل به تحریف قرآن است معاذ الله، برای اینکه این نصوص تحریف نقل میکند. اولا نصوص دلالت بر تحریف ندارد، شاید ناظر باشد به تحریف معنوی. و ثانیاً صرف نقل روایت تحریف در کتاب شریف کافی دلیل اون نیست که مرحوم کلینی ملتزم است به بیان خود صاحب جواهر. صاحب جواهر بیانشون این است که تتبع نشون میدهد که آراء کلینی برابر با کافی نیست، که هر چه در کافی هست او فتوا داده باشه. این دو جمله را حتما به جواهر مرادی فرمایید که ایشون فرماد که هم سید مرتضی از فتوای خود عدول کرد و هم کلینی هرچرا نقل کرده است فتوای او نیست. این که کتاب حدیث اوست، کتاب فتوای او که نیست که. اما از سوی دیگر شما میبینید به این که در بین متأخرین مثلا صاحب حداق میدوندار این قول است که میخواد تلاش و کوشش کند که ثابت کند رؤیت هلال قبل زوال شمس اماره شرعی است. در بین محقق متأخرین مرحوم سبزواری، مرحوم فیض و مرحوم نراقی صاحب مستند این قائل است به اینکه رؤیت هلال قبل زوال کافی است. پس بزرگانی هم فتوا به کفایت دادن. پس جای تعجب نیست که چطور محقق میفرماید فیه تردد، صاحب مدارک میفرماید مسئله محل اشکال قویت الاشکال، برای اینکه از طرف دیگر گرچه سید مرتضی رضوان الله در بین قدما تنها بود، اما شما وقتی به فتوای سید مراجعه میکنید میبینید مرحوم سید میفرماید و هو مذهب اونا. مرحوم سید مرتضی کفایت رؤیت هلال قبل زوال را به مذهب امامیه اسناد میدهد. چگونه میشود گفت این قول شاذ است در بین قدما مسبوق نیست، فقط سید مرتضی گفته است؟ البته خیلی از اجماعات شیخ طوسی اجماع علل قاعده است، یا شهرت هایی که اینا ادعا میکنن شهرت های علل قاعده است. یعنی چی؟ یعنی یه مسلبی رو ایشون مطابق با قاعده تشخیص میداد، بعد میفهمد این قاعده که مورد قبول اصحاب هست پس این فتوا هم مورد قبول اصحاب است، یا این قاعده که مورد اتفاق هم است پس این فتوا مورد اتفاق هم است، بعد دعوای اتفاق میکنن یا نفی خلاف میکنن یا بالاتر از اون دعوای اجماع میکنن، که اینا اجماع علی القاعده است. در حالی که بزرگان دیگر اون قاعده رو قبول دارن، ولی اندراج این فتوا تحت اون قاعده، انطباق اون قاعده بر این فتوا محل بحث است پیش اونها. اگر سید مرتضی رضوان الله علیه همین قول را مذهب امامیه دانست شاید علی قاعده باشد، یعنی خودشون به بعضی از نصوص برخورد کردن و این نص را کافی دانستن، بعد فهمودن به این که سایر فقهای ما هم که مثل ما فکر میکنن پس اونا هم فتواشون همین است. پس بین از توی دیگر میبینید شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود این شاذ است، این قول که رؤیت هلال قبل زوال دلیل باشد که اون روز اول ماه است این شاذ است. پس بین شذوذی که شیخ طوسی میفرماید، بین مذهب امامیه که سید مرتضی میداند، اینو میبینید بونون بعید. او هم نرفته اقوال را تتبع کند، او هم شاید شذوذش علی القاعده باشد، یعنی یه مسلبی را برخلاف قاعده تشخیص داد، گفت اون قاعده مورد اتفاق هم است، قهرن قولی که مخالف قاعده باشد شاذه. سید مرتضی رضوان الله علیه این رو مطابق با قاعده تشخیص داد، اون قاعده را مورد پذیرش اصحاب دانست، بعد این فتوا را فتوای اصحاب تلقی کرده است. گاهی تتبعیست نظیر مفتاح الکرامه، گاهی اجتهادیست. شذوذ شهرت گاهی به تتبع است، یعنی یک متتبع 10 کتاب 20 کتاب 30 کتاب رو میبیند، میبیند که همه اینجور گفتن یا همه خلافشو گفتن، فقط یک نفر یا دو نفر طرز دیگر فکر کردن، اونجا میتواند دعوا شهرت یا دعوا شذوذ کند. ولی یه وقت است که کسی قاعده در دست اوست، روی تتبع قولی شهرت و شذوذ را به دست نیاورد، گفت این فتوا مطابق با این قاعده است، این قاعده هم که مورد قبول اصحاب است پس این فتوا هم مورد قبول اصحاب است. خب در حالی که ایشون کنار سفره اجتهاد خود نشسته است، دیگری میگوید ما قاعده را قبول داریم، فتوا را قبول نداریم، برای اینکه نه فتوا منطبق تحت قاعده مندرج تحت قاعده است، نه قاعده منطبق بر فتوا است. این شخص روی اجتهاد خود به اصحاب نسبت داد، دعوا شهرت کرد، یا دیگری روی استنباط خود دعوای شذوذ کرد. این است که اگر کسی واقعا بخواهد مجتهد به تمام معنی کلمه باشد، یعنی در بعضی از مقدمات مقلد نباشد تا نتیجه تابع اخص مقدمات باشد، باید خودش رو سجوع کنه. گاهی میبینید انسان شهرت را به همین این اقوال به دست می آورد، یعنی مثلا میبیند که شیخ طوسی ادعای شهرت کرده است، او هم میگوید مشهوره. چنین اجتهادی یه گوشش تقلیده و نتیجه هم تابع اخص مقدمات این است. وقتی انسان میتواند بگوید این قول مشهور است، اگر شهرت رو حجت بدوند که خودش تتبع کرده باشد، نه استنباط. خب میبینه اینا فی طرفه نقیض است. مرحوم شیخ طوسی میفرماد که این قول شاذه. سید مرسلان میفرماد که بابا مذهب اونا. در اجماعات هم همینطوره. رساله نمیشتم به عنوان اجماعات شیخ طوسی، که آیا شیخ طوسی رضوان الله علیه که میگد به اجماع اونا پشت سر هم در خلاف دارد، دلیل نه اجماع الفرقه، دلیل نه اجماع الفرقه. خب این اجماعات همه اینها اجماعات تتبعی است یا اجماعهای استنباطی است؟ اون اجماع تتبعی یعنی انسان مثلا 30 تا کتاب 40 تا کتاب کمتر و بیشتر همه رو دیده باشد، رسائلشون دیده باشد، شاگردانشون دیده باشد، ببیند هم فتواشون این است. بله معلوم شد که اجماع تتبع کرده و آرا رو به دسته بود، یه تومعنینه پیدا می شود. اما اگر مطلبی را مطابق با قاعده تشخیص بده، باید این قاعده که مورد قبول اصحاب است، پس لابد اصحاب هم همین جور فتوا میدن، در حقیقت اصحاب را بر محور خود توجیه کرده است. خیال کرد همه مثل ایشون فکر میکنن، در حالی که همه قاعده را قبول دارن، ولی انطباق قاعده بر این فر محل بحث است پیش اصحاب. خب این سرگذشت قول پیش قدما. اما اون چی که در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد مطرح است، ایشون که وضع فقهای عامه را بازگو میکنند، سر نقل حرف ایشون در این مسئله آن است که این روایاتی که میگوید رؤیت هلال قبل زوال نشانه آن است که امروز اول ماه است، در بخشای قابل توجه همین باب که روایاتی خونده شد، میبینید که صاحب وسائل هم بر تقیه کرده. خب حمله بر تقیه در صورتی است که انسان فتوای رائج رؤسای مذهب قومی که جعل الرشد فی خلافهم را بداند. ایشون میگوید به این که رؤیت هلال در شب نشانه آن است که اون اول ماه هست، به امروز هم اول ماه، ولی رؤیت هلال قبل از زوال بین علمای سنت اختلاف است. بعضی ها قائلن به این که اگر ماه قبل از زوال دیده شد، قبل زوال شمس دیده شد، نشانه آن است که شب قبل اول ماه بود و امروز هم اولین روز ماه. اما به رؤسای مذهب نظیر مالک و ابو حنیفه و اینها اسناد نمیدهد، به تابعین اینها اسناد میدهد. لذا بر کسانی که این روایات رو هنبر تقیه کردن نقد وارد شده است که رؤساشون که حرف نمیزنن که. بعد پاسخ دادن به اینها که معیار تقیه این نیست که ابو حنیفه بگوید، که معیار تقیه تنها این نیست که مالک یا احمد بگوید، معیار تقیه آن است که فتوای رائج اهل سنت در زمانی که مثلا امام صادق سلام الله علیه در اون زمان زندگی میکند یا در سرزمینی که امام به سر میبرد برخلاف باشد، ولو کسی در اونجا فتواش دارج و رائج است که رئیس مذهب نیست، یعنی ابو حنیفه نیست ولی حنفی فکر میکند، مالک نیست ولی مروج مذهب مالک است. ابو یوسف خب بالاخره شخصیت فقهی بود که فتوای او رائج بود. ممکن است فتوای ابو یوسف در یه فضای فقهی طرفدار فراوان داشته باشد که مخالفت با اونا سخت است، لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تقیتا فتوا میدهد. پس اگر یه فتوای مطابق ابو حنیفه نبود یا مطابق شاه نافی نبود، ولی مطابق فتوای یکی از کسانی بود که جزء توابع اونها و تا حدودی فکر اینها هم متبع است، همین کافیست برای تقیه. این هم یه مطلب. پس بین اهل سنت به این صورت اختلاف است، یعنی عده معتنا به هم قائلن به این که رؤیت هلال قبل از زوال نشانه آن است که اون روز اول ماه جدید است. مطلع بعد آن است که خود رؤیت هلال در لیل تمام الموضوع بود برای اینکه ثابت بشود که امشب اول ماه است و تمام احکام بار بود. اگر طلیعه ماه بود که صم للرؤیه و اگر پایان ماه بود که افطر للرؤیه. اما رؤیت هلال در قبل از زوال، این نظیر رؤیت هلال در شب خودش موضوع مستقل است یا عبرت و علامت و اماره اون رؤیت شب قبل است؟ منتها شب قبل دیده نشد، الان شما میبینید. آیا رؤیت هلال در روز نظیر رؤیت هلال در شب موضوعی است مستقل در قبال او یا اماره اوست و عبره اوست؟ فرقشون این است، فرق این دو امر این است که اگر چنونچه رؤیت هلال قبل از زوال موضوع مستقل باشد، نظیر رؤیت هلال در شب کاملا در مقابل اوست، رو در روی اوست، اگر ما طبق اصول ریاضی و مانند آن یقین پیدا کردیم که شب قابل دیدن نیست، اگر روز دیدیم بالاخره ثابت میشه و چون علامت مستقل و عبره مستقل است. ولی اگر گفتیم نه، رؤیت هلال قبل زوال شمس علامت آن است که شب قبل ماه بود، منتها در اثر ابر یا علتهای دیگر شما ندیدی، اگر علامت اون باشد، خب ما اگر طبق اصول ریاضی یقین پیدا کردیم که ماه در شب قبل قابل دیدن نیست، چنین چیزی هم در روز نمیتواند علامت باشد. پس فرق جوهری این دو مبنا روشن شد که آیا رؤیت هلال قبل از زوال موضوع تام مستقل به حالهی و حیاله که رؤیت القمر فی اللیل، یا رؤیت هلال قبل از زوال علامت وجود قمر در لیل ماضی است؟ فرق این دو فرش هم این است که اگه گفتیم موضوع مستقل، اگر کسی طبق قواعد ریاضی برای او مسلم شده است که شب قبل ماه در آسمان نبود، یعنی ماهی که دیده بشود به هیچ وجه قابل رؤیت نبود، خب خود رؤیت قمر قبل از زوال موضوع تام مستقل به حاله و حیاله و حکم ثابت می شود. ولی اگر گفتیم رؤیت هلال قبل از زوال اماره آن است که دیشب قابل رؤیت بود، خب اگر کسی با اصول ریاضی بر او یقینا ثابت شد که اصلا دیشب قابل رؤیت نبود، چنین چیزی هم اماره نمیتواند باشه؟ نه، چون اماره ظنی که در برابر قطع که نمیتواند قطع تقطیع کند، که اصول ریاضی تقطیع قابل تقطیع نیست. خب این توضیح اماره زنیست، این یه مطلب، این هم یک مطلب. مطلب دیگر اون است که این بزرگانی که گفتن رؤیت قمر قبل از زوال نشانه آن است که امروز اول ماه هست و رؤیت قمر بعد از زوال نشانه آن است که امروز پایان ماه هست، آیا همین کافی است برای اینکه ما بگوییم ماه تمام می شود، امروز آخر ماه است و امشب برای اینکه شب ماه جدید است استهلال لازم نباشد؟ فرض کنیم طوری باشد که امشب اصلا ماه دیده نمی شود، ما معذارک حکم می کنیم که امشب اول ماه جدید است، فردا هم اول ماه رو اولین روز ماه است. یعنی دیدن ماه بعد از زوال همین کافی است برای که ثابت بشود که این ماه منقرض شد و فردا اول ماه است، ولو امشب ماه دیده نشود یا نه؟ اینو که بحث نکردن که. البته اگر امروز روز سیوم باشد، با مضی ثلاثه ایام اون روایاتی که دارد که گذشت 30 روز نشانه آن است که ماه قبل منقرض شد و ماه جدید فرا رسید، از این اماره می شود استفاده کرد. ولو کسی امشب ماه رو نبینه، چون ماه قمری بیش از 30 شب نیست و بیش از 30 روز نیست. و اما اگر روز سیام نباشد، این مشکل هست. این هم یه مطلب. به دنباله این مسئله، مسئله دیگه و مطلب دیگر است و اون است که محل بحث فقط و فقط در روز سیومه. برای اینکه اگر در روز 28 29 محل بحث باشد، اونا که فتوا دادن که رؤیت قمر قبل از زوال نشانه آن است که امروز طلیعه روز جدید است، یعنی ما روز ما 28 روزم داریم، پس محل بحث الا ولابد با در روز سیوم باشه. چرا؟ برای اینکه اونها که فتوا میدن به اینکه اگر ماه قبل از زوال دیده شد نشانه آن است که امروز اول ماه هست، خب اگر این جریان در 29 اتفاق افتاده باشد، یعنی در قبل از زوال روز 29 شما ماه رو دیدید، طبق فتوای کسانی که میگوین اگر ماه قبل از زوال شمس دیده شد اون روز اول ماه جدید است، یعنی تا کنون 28 روز گذشت، ماه هم 28 روز بود، امروز اول ماه جدید است، این که قابل قبول نیست. پس محل بحث الا ولا بود روز سیوم هست. چون محل بحث الا ولا بود روز سیوم هست، در محل بحث الا ولا بود روز سیوم هست، باز این مشکل طبق اون مسئله که قبلا اشاره شد سر جاش محفوظه. حالا روز 23 روز سیوم قبل از زوال ماه دیده شد. اگر روز سیوم قبل از زوال ماه دیده شد، ما نگوییم این اول ماه است، میگیم اول ماه است، یعنی ماه 29 روز بود و 30 روز نبود. ولی اگر بعد از زوال دیده شد، این ماه دیگر، این روز دیگر جزء ماه قبل، ماه بعد نیست، تتمه ماه قبل است. اونگاه به زمینه روایات و ادله دیگر که ماه بیش از 30 روز نیست، حکم می شود که امشب که شب 31 است، در حقیقت اول ماه است. خب همونجا این مشکلی که گفتیم برای همین است دیگر. خب باید طرزی باشد که قبلش هم بخورد، یعنی محل بحث را ببریم جایی که اگر قبل از زوال بود به فتوای دی جزء ماه بعد است، و اگر بعد از زوال بود جزء ماه قبل. اگر ما در روز 29 محل بحث را ترک کردیم، یعنی در 29 اگر قبل از زوال دیدن، معلوم می شود امروز اول ماه هست، پس ماه قبلی 28 روز. و اگر بعد از زوال دیدن امروز جزء ماه قبل است، ماه 29 روز بود و فردا ممکن است که ماه هم دیده بشود یا دیده نشود. اینجا که محل بحث است اینه. روز 29 این مشکل را دارد. اگر مسئله در خصوص رؤیت قمر بعد از زوال بود، آدم می توانست بگوید روز 29 جای بحث است. خب آیا رؤیت قمر بعد از زوال نشانه آن است که امروز آخر ماه است، که ما امشب دیگه استحلال نکنیم یا نه؟ ولی مسئله در روز 29 قابل طرح نیست، برای اینکه یه زل مسئله آن است، این که میگیم فیه قولانه، اون قول دوم باید درش جاری باشد. مسئله قابل طرح است که کلل قولین در او جریان داشته باشد. اون قول چون در 29 مطرح نیست اصلا، معلوم شد روز 29 قابل طرح نیست. خب اگر در خصوص رؤیت قمر بعد از زوال بود و قبل از زوال او را همراهی نمی کرد، انسان بگوید که خب حالا این که بعضی از نصوص هست و فتوا هم این است که اگر کسی بعد از زوال ماه را دید، این نشانه آن است که امروز روز جزء ماه تتمه ماه قبل است و فردا اول ماه است، یعنی دیگه استهلال نمی خواد. دیگه اگر ما امشب ماه را ندیدیم باز حکم میکنیم که اول ماه هست. این وقتی است که ما بتوانیم در 29 مسئله را طرح بکنیم، و حالی که در روز 29 قابل طرح نیست. خب ما که 28 روز نیست، بسیار خوب، فرض دارن است که او ثابت شده. اگر نشده بود که امروز 28 29 نبود. بله اگر ثابت شده باشد که امروز 29 است، معلوم شود که ماه شعبان رو ما دیدیم، ماش دیده شد. و اگر ندیده باشیم که هم تازه میشود یوم شک. فرض دارن است که امروز 29 است، یعنی اول ما ثابت شد. اما اگر اول ما ثابت نشده باشد که ما نمیدونیم امروز 29 است که. خب پس اگر یک ضلع مسئله بود قابل طرح در روز 29 بود، اما چون دو ضلع مسئله باید طرح بشود و این ضلع قبلیش در روز 29 قابل طرح نیست، بنابراین حتما الا ولا بود موضوع بحث روز 30 است. چون موضوع بحث روز 30 است و ما هم بیش از 30 روز نیست، اونگاه اون مطلبی که اخیراً گفته شد از اون جهت ما از او فارغیم. یعنی در روز 30 اگر ماه بعد از زوال دیده شد، ما طبق این روایات حکم میکنیم که امروز آخر ماه است و دیگه فردا هیچ لازم نیست که ما امشب استهلال بکنیم و ماه ببینیم، برای که ماه که بیش از 30 روز نیست. مضی 30 کافی است، چون خود روایات فرموده مضی 30 کافی است. نه آخه، یک مسئله است فیه قولانه، یک مسئله است فیه قولانه. میبینید که مثلا شیخ طوسی میفرماد به این که رؤیت هلال قبل از زوال نشانه اون نیست که این اول ماه است، سیرت مرسی میفرماد نشانه است که این اول ماه است. این دو تا قول در یه مسئله باید درباره یه زمان باشد که هر دو در او جریان داشته باشد. بعد از زوال همون روز دیگر. ولی در یک روز اب ندارد، قبل از زوال یا بعد از زوال، فی یوم واحد. نه، اگر قبل از زوال دیده شد معلوم شود که اول ماه است، اگر بعد از زوال دیده شد معلوم شود که آخر ماه قبل است. بالاخره در یک روز باید باشد، اگر در دو روز باشد که از بحث بیرونه که. خب چجوری قابل تصور در بسیم؟ خب قبل از زوال در همون روز باد. آخه همینا که میگوین بعد از زوال اگر دیدیم معلوم میشود که آخر ماه قبل است، همین ها میگوین اگر قبل از زوال دیدیم معلوم میشه اول ماه بعد است. بسیار خوب، پس ما باید مسئله را طرزی طرح بکنیم که قول این آیون جاری باشد. این آیون میگوین اگر قبل از زوال دیدید معلوم میشود اول ماه است، بعد از زوال دیدید معلوم میشه آخر ماه هست. خب حالا اگر کسی قبل از زوال دید، باید همین آیون فتوا بدن که اول ماه هست دیگر، باید میشه 28 روز. سیون باشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در قبال صاحب حداق آمده این اقوال رو به هم زده و بررسی کرده، چون واقعا ایشون لسان مشهور است. مرحوم صاحب جواهر در فهمیدن کلمات مشهور هم ممتاز است، چون مهیمن بر فقه هست. فرمود به این که این آیون هیچ کدوم مستقر نشدن در فتواشون. اگر سید مرتضی از قدما بود از فتواش برگشت، اگر کرین رضوان الله این روایت نقل کرد دلیل نیست که کرین رضوان الله برابر با نقل خود موافقم باشد فتوا هم بدهد. لذا می‌فرماید این بزرگانی که این روایات را برای ما نقل کردن هیچ کدام از این اومد و رؤوس فقه به این روایات عمل نکرده، قهرن این روایات یا هن بر تقیه می شود یا محملهای دیگری دارد. این یه سیر اجمالی بود در این اقوال و آرا. حالا درباره روایاتی که دیروز به صورت مبسوط خونده شد، حالا یه سیر اجمالی بود باشد. اون چه که از فرمایش مرحوم علامه و این هم که لازم بود به عرضتون رسید، اختلاف شرایع با معتبر هم که مشخص شد. در معتبر مرحوم محقق می‌فرماد به این که فقوت هاتین روایتین اوجبت تردد بین العمل بهما و العمل بما دلت علیه روایت العدلین. این دوتا روایتی که میگوید اگر قبل از زوال دیدید نشانه آن است که اول ما هست، قوت این دو روایت، چون آخر یکی روایت رو صاحب مدارک فهم تعبیر به حسنه می کند، صاحب مدارک چون صحیح اعلایی است، علی ابن ابراهیم چون در این روایت هست بعبیه هاشم خیلی صحیح می دونن و ایشون چون صحیح اعلایی است او رو واجد اون مرحله صحت اعلا نمی دونن تعبیر به حسنه کرده. لذا صاحب مدارک در مدارک می گوید این یه حسنه است که کمتر از صحیحه نیست، ولی صاحب مرحوم محقق در معتبر می‌فرماد که این دو تا روایتی که دلالت بکند بر اینکه رؤیت هلال قبل از زوال نشانه آن است که اون روز اول ماه هست، قوت این دو روایت باعث شد که ما مردد باشیم آیا به این دو روایت عمل کنیم یا اون روایت عدلین که می‌فرماد بین که یا خودت باید ببینی یا دو تا شاهد عادل شهادت بدن که در شب دیده شد. او جبت تردد بین العمل بهما و العمل بما دلت علیه روایت العدلی. بعد میفهمد و به مثلهی قال اذن ابو یوسف که از علمای اهل سنت است او هم همین جور تردد دارد. این فتوای این تردد محقق است در معتبر و همچنین در المختصر و نافع هم مثل همین مردد شده است. صاحب مدارک بعد از اینکه تردد المختصر و نافع و تردد معتبر را نقل کرده است میفهمد و هو فی محله، با اینکه در اول عبارت صاحب مدارک به روال معروف بین اصحاب فتوا داد، یعنی به حمایت از مشهور به پذیرش شهرت گرایش داشت، ولی در آخر سر از تردد در می آورد. بنابراین بازنگری مجدد نسبت به این نصوص جا دارد که بالاخره اون چه که معروف بین اصحاب است اون مقدم است یا نه رؤیت قبل از زوال. بله، نمیخوان به شهرت فتوایی استناد کنن تا بگوین این شهرت مستند است، مستندش برای ما قابل تضعیف است. میخوان بگن که همین اصحاب که اون روایات نقل کردن از اون روایات اعراض کردن با اینکه این روایات دلالتشون ظاهر است. منو مثلا یه مشکل سندی داره، اعراض اصحاب از یه روایتی مایه وهن روایت است. اگر چون شما بدانیم که هیچ وهن سندی ندارد، فقط در جمع دلالی اصحاب تعرض فتوای خاص دادن، البته اونجاست که حجت نیست. سند که مشکل نداشت، سند هر چه قوی تر باشد با اعراض موهون تر می شود، چه این که سند روایت هر چه ضعیف تر باشد اگر اصحاب بو عمل بکنن انسان را دلگرم تر میکند که پشتوانی دارد این روایت. گفتن کل ما کان سند و اقوا با اعراض موهون تر می شود و کل ما کان سند و ضعف با عمل مجبورتر و منجبرتر می شود. خب اما اون چه که مرحوم علامه رضوان الله در مختلف بین صوم و افطار فرق گذاشتن که صاحب حدائق این قول را از علامه نقل میکند، دفاعی که مرحوم صاحب جواهر میکند، اما قبل از این که به جواهر مراجعه بکنیم بینیم که دیدیم این اشکال به ذهن میاد، یعنی بعد از این که برخورد کردیم که مرحوم صاحب حدائق در حدائق میگوید علامه بین صوم و افطار فرق گذاشت و احتیاط کرد، مثلا در روز سیوم شعبان قبل از زوال اگر دیده شد گفتن روزه بگیر احتیاطا، و در افطار این احتیاط رو نکرده است. خب به ذهن آمد که اونجا هم با جا احتیاط باشد، برای اینکه روز عید فطر امر داره بین حرمت و غیر حرمت است. اگر در پایانش ماه شعبان که امر مردد بین شعبان و غیر شعبان است، اونجا هم بین واجب و غیر واجب است، در پایان ماکرزان بین در محظورین است. خب بین در محظورین جا برای احتیاط نیست. آیا جزء ماه رمضان است که روزه واجب باشد؟ آیا جزء ماه شوال است که روزه حرام باشد؟ اول شوال روزه حرام، آخر ماه رمضان روزه واجب. امروز آخر ماه مبارک است یا اول شوال؟ خب در صورت دوران ام بین محظورن که احتیاط به ایسور نیست. این اشکال به ذهن آمد. بعد دیدیم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه متعرض این اشکال است. می فرمان به این که اینی که مرحوم علامه در مختلف فرمود بین صوم و افطار فرق است، او فتوا نداد، او فقط جنبه احتیاط را ملاحظه کرده. چون جنبه احتیاط در صوم هست در افطار نیست، برای که دوران بین محظورین است، لذا در با پایان ماه مبارک رمضان احتیاط نکرده، گفته برابر با همون اون قواعد اولی عمل کنید. و درباره پایان ماه شعبان که خوب روزه بگیرید، و اگر مرحوم علامه در مختلف در پایان ماه شعبان که یوم شک است گفت روزه بگیرید، اونجا هم احتیاطاً روزه بگیرید، نه به عنوان ماه رمضان، چون در یوم شک به عنوان ماه رمضان روزی گرفتن ممنوع است و منهی، اونجا جای احتیاط نیست که. مگر در یوم شک می شود به عنوان ماه مبارک رمضان روزی گرفت؟ اون که نهی داریم که. ولی اصل صوم را می پذیرن. پس مرحوم علامه را نمی شود جزء مخالفین قرار داد یا جزء قائلین به تفصیل قرار داد. او هم مثل دیگر فقها ها می فهمد به این که رؤیت هلال قبل از زوال علامت نیست، نه ابراز، نه سبب مستقل. خب پس یه بازنگری مجدد در این نصوص لازم است، ببینیم چگونه میشه جمع کرد. اگر هیچ راهی برای جمع دلالی نداشت، اونگاه ببینیم آیا هنبر تقیه می شود یا نه. والحمدلله.